نهایی نه اینا واقعا برای کسانی که واقعا برای چی کمربند مگه دور گردن رو بگیره نفس بگیره، نه اینا کسانی هستن که در واقع هم قانون‌گریزیه دیگه، قانون‌گریزی همه اینا ما برای چی داریم میگیم؟ برای حفظ سلامتی و ایمنی خودشون و خانواده و کسانی که داخل ماشینشون هستن.
خیلی متشکرم از پاسخ‌دهی شما جناب سنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ. با شما خداحافظی می‌کنم.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
سراغ مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی،
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
جاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش سبوت آسادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
تهران ورزشی.
با یاد و نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام به مردم عزیز، همراهان همیشگی ما در تهران ورزشی. عرض کنم خدمتتون که هفته جدیدی آغاز شده، خدا رو شکر میکنیم و آرزوی بهترین ها رو داریم براتون. در ادامه تهران ورزشی در نبود دوست بسیار عزیز محمد آقا محمدی که فردا خدمتش هستیم، چند تا بخش داریم. ما با آقای هاشمپور عزیز هماهنگ کردیم که باهاشون صحبت کنیم. آقای هاشمپور به تازگی سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی عراق شدن به همراه پیمان حسینی که مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی شدن. میدونید که تهران ورزشی همیشه در طول این سالها گشته به دنبال هموطنانی که همیشه موفق بودن در سراسر دنیا و باهاشون صحبت کرده. حالا با آقای هاشمپور صحبت خواهیم کرد ان شاءالله که مشکلی پیش نیاد و بتونیم باهاش صحبت کنیم از طریق ارتباط مجازی و اینترنتی. و بعد گزارش داریم، بخش گزارشی رو تقدیمتون می‌کنیم و عرض کنم خدمتتون که رویدادهای مهم خبری 24 ساعت گذشته رو حتما بررسی خواهیم کرد. خیلی خب، ما فوتبالمون رو هفته 20 رو بررسی کنیم. هفته 20 که از پنجشنبه آغاز شده، دیروز جمعه پیگیری شد و امروز شنبه هم با دیداره خیلی مهمی بندش بسته میشه. روز پنجشنبه گلوبر سیرجان و مثل رفسنجان 0-0 کارشون به پایان رسید و در این دربی کرمان دو تا تیم به یک امتیاز بسنده کردن. چادرملوی اردکان 3-0 استقلال خوزستان رو شکست داد. چه نتیجه خوبی برای چادرملوی اردکان بود واقعا، و اینکه چادرملو چقدر تیم خوبی شده واقعا. الان وقتی جدول نگاه میکنیم در رده ششم جدول، چادرملوی که به تازگی در فصل اولش در لیگ برتر حضور داره واقعا قابل تحسینه، واقعا قابل تحسینه، نماینده دوست داشتنی یزد زیبا. جمعه 3 اسفند ماه دیروز ملوان به منصب شمس‌الدین قزوین رفت، 1-0 ملوان تونست شمس‌الدین رو شکست بده. مهدی رحمتی هم یکی دو تا بازیه تونست در واقع خودی نشون بده، بعدش دیگه پشت سر هم داره میبازه. و بعدش هم سپاهان در شهرآورد اصفهان مقابل زبان 4-1 تونست پیروز بشه. بعدش محمد ربیعی گفتن به بیمارستان منتقل شده. بعدش هم انتقادات از داوری خیلی زیاد بود، مخصوصا تو یک صحنه ای که پیام نیازمند بلند شده توپ رو گرفت و به نظر میرسید که خطای منجر به اخراج رو روی مهاجم تیم حریف انجام داده. برخال صحبت ها هم زد و نقیز و زیاد بود، اما در نهایت این شهرآورد اصفهان رو سپاهان تونست پیروز بشه. سپاهان تقریبا مدت هاست بعد از تغییر اون سرمربی قبلیشون آقای مرایس واقعا تغییر کردن، شرایطشون خیلی مثبت شده. فولاد هم در واقع 2-0 تیم هوادار رو از پیش رو برداشت و در نهایت این بازی رو تونست ببره. خیلی خب، از کنم خدمتون، من فولاد گفتم 2-0 وزخواهی میکنم، فولاد 3-0 تیم هوادار رو شکست داد در این بیدار. و علی نعمتی هم یکی از زیباترین گلهای در واقع این فصل رو به ثمر رسوند، واقعا گل خیلی زیبایی بود. امروز شنبه 3 دیدار خیلی مهم برگزار میشه، 3 دیدار سرنوشت‌ساز در شرایط جدول. تراکتور و خیبر ساعت 16 اولین دیدار رو آغاز میکنن. آلومینیوم عراق با پرسپولیس ساعت 16:15 دومین دیدار رو آغاز میکنن و استقلال و نساجی مازندران هم در تهران ساعت 18:30 سومین دیدار و آخرین دیدار هفته 20 رو برگزار خواهند کرد. همه دیدارهای مهمم هم به غیر از 2-3 دیداری که در هفته در روز قبل بود امروز هست و برها استقلال پرسپولیس و تراکتور شرایط جدول رو میتونن تغییر بدهند. پس این هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. خب ما در واقع هفته 20 رو بررسی کردیم، بازی‌های امروز رو هم یه نگاهی داشتیم، جدول رو هم اگه موافق باشید بررسی کنیم ببینیم که جایگاه تیم‌ها کجا هست. سپاهان 43 امتیازیه در صدر جدول و با یک بازی بیشتر. تراکتور ببینیم امروز چی کار میکنه مقابل خیبر. تراکتور اگر خیبر رو شکست بده به بالای سپاهان صعود خواهد کرد و تراکتور در رده دوم با 41 امتیاز، فولاد در رده سوم با 38 امتیاز، پرسپولیس در رده چهارم با 37 امتیاز، گلگار سیرجان در رده پنجم با 29 امتیاز، چادوملو اردکان در رده ششم با 27 امتیاز، آلومینو عراق در رده هفتم با 24 امتیاز. بعضی از این تیم‌ها یه بازی هم کمتر دارن، در واقع پرسپولیس الان امروز بازی میکنه، اگه ببره مثلا در واقع 40 امتیازی میشه و حتی میره بالای سر فولاد قرار میگیره. گلگهر سیرجان رو که اشاره کردم چادمرو رده ششم، آلومینوم عراق با یک بازی کمتر 24 امتیازی رده هفتم، ملوان انزلی در رده هشتم با 24 امتیاز 20 بازیش هم انجام داده، زوبان در رده نهم با 20 بازی 24 امتیاز، استقلال در رده دهم با یک بازی کمتر 23 امتیاز. استقلال اگر 3 امتیاز رو بگیره 26 امتیازی میشه و اگه آلومینوم عراق نبره تقریبا تا رده 6 تا رده 7 به جدول بالا میاد، از 10 تا 7. استقلال خوزستان در رده 11 جدول با 23 امتیاز با 20 بازی، خیبر خرم‌آباد با 19 بازی در رده 12 با 20 امتیاز، مثل رفسنجان با 20 بازی انجام شده در رده 13 با 19 امتیاز، شمس‌نظر قزوین با 20 بازی انجام شده در رده 14 با 18 امتیاز، نساجی مازندران با 19 بازی انجام شده در رده 15 با 16 امتیاز و هوادار تهران هم با 20 بازی انجام شده در رده 16 آخر جدول با 12 امتیاز. هوادار اگر خودشو نجات نده این تیم تهرانی که بخته اصلی صعود به لیگ پایین دسته. برسیم به بخش گزارشیمون، همراه بشیم با گزارشگر برنامه‌مون خانم علاقمند. سلام، صبحتون بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. من سلام شما و همه شنونده‌های عزیز، صبح اول هفته‌تون خیلی به خیر باشه. جایی که ما هستیم فدراسیون جانبازان معلولین آقای محمدی میران، شنونده‌های عزیز، و بگم براتون که تا دقایق دیگر مسابقات در واقع قهرمانی کشور پاراتیراندازی آغاز خواهد شد. من چهره‌های شاخصم تو دور از مسابقات میبینم که فکر میکنم مسابقه خیلی باید جذاب برگزار بشه، چون همه بالاخره دارای مدال‌های نقره جهانی هستن، پاراسیایی هانجو هستن. من میر شفیعی رو میبینم، خانم شاهی رو میبینم، احمدی رو میبینم و به هر حال ساره جوانمردی که به عنوان داور در این مسابقات حضور پیدا خواهد کرد. اما رئیس انجمن آقای نظامی و دبیر انجمن که به عنوان داور در این دوره مسابقه در واقع شرکت خواهد کرد، خانم درمانیان هم کنار منه. آقای نظامی سلام، تو بچه چقدر ساکت شدن یه لحظه، آخر کنی ارتباط رادیویی کلا یه شوکی وارد کرد بهشون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت مجریان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. الان شنوندگان عزیز و آقای میر دارن چک میکنن وسایل قهرمانا رو، استان به استان دارن میان تا این وسایل چک بشه به لحاظ داوری هیچ مشکلی نداشته باشه که تا در طول مسابقه نگن اصلا همون مشکل داشت. درسته؟
خب یه سری استانداردهای لازم رو باید تیراندازان از لحاظ تجهیزات داشته باشن. با توجه به اینکه مسابقات بالاترین سطح مسابقات کشور هست به عنوان قهرمان کشور، ما سعی میکنیم که تمام استانداردهای جهانی این رشته رو در بحث داوری و کنترل تجهیزات مراعات بکنیم تا انشالله عزیزانی که به تیم‌های ملی دعوت میشن با استانداردهای لازم دعوت بشن، مسابقه رکوردشون واقعی باشه و در اردوها اگر به مسابقات اعزام میشن مشکلی از لحاظ کنترل تجهیزات در مسابقات پیدا نکنن.
انشالله مسابقه رفت ساعت 11.
بله، از 11 با تپانچه آقایان آغاز خواهد شد.
و فردا هم ادامه خواهد داشت روز پایانی.
بله، انشالله فردا ساعت 17 ما اختتامیه مسابقات خواهیم داشت.
لحظه به لحظه با بچهای تیراندازی و داور این دوره. خانم مانیان چطوری شما؟
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و شنونده در خدمت.
داوری که شیشتانگ حواسش جمع خطا نکنه در داوری، درسته؟
بله در خدمت.
من فکر کنم قضاوت بخش مهمی از مسابقات رو در بر میگیره، اون بخش ویژه‌ش این میشه که عدالت برقرار بشه دیگه.
بله حتما.
فضا چطوره به عنوان سوال پایانی؟
فضا خوبه، تیراندازا تقریبا منتخبین هستن از استان ها اومدن، تقریبا تجهیزاتشون داره چک میشه، انشالله ساعت 11 مسابقه رو شروع میکنیم.
من همکارا دو دقیقه وقت دارم یا یک دقیقه که با یکی دو تا از قهرمانان گفتگو کنم؟
بله 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 هست میکنم.
بله خیلی خوب. آقای نظامی به ما کمک کنیم، ما با چه کسی میتونیم گفتگو کنیم؟ آقای یوسفی نه چرا حالتون چه شده؟
بعد از مسابقه ایشان.
بعد مسابقه الان چرا نه؟
الان یه ذره تمرکز
دارم. اینکه مسابقه شروع نشده. خب آقای نظامی چه کسی رو پیش فرض می‌دین؟ خانم خود وقت چطوری شما؟
سلام ممنون سلام.
بخیر.
صبح شما هم بخیر.
آمدین برای یه لحظه می‌بینید.
انشاءالله.
انشاءالله. خب در این وسایلتون که مشکلی نداره.
نه خدا رو شکر نداره.
خدا رو شکر. و آقای نظامی شخص دیگه تو شاد می‌کنین؟
چه استاد سمنان، آقای باقرجان قهرمانی تپانچه استاد سمنان هستن.
درود بر شما سمنانی پرچمیشون بله.
بله بله.
سلام به شما.
سلام عرض.
صبح بخیر.
متشکرم. صبح شما هم بخیر.
آمادی برای مسابقه؟
رو صدم.
صدیستم.
بله بله.
خیلی انرژی بالا؟
بالا
باشه. انرژی همه انشالله بالا باشه. خیلی متشکرم جانم.
آقای خادم از مربیان خوب مشهد و تیرانداز سابق تیم ملی از تیرانداز خوب کشورم هستن.
مدونم میبری.
زنم زنی.
سلام علیکم.
سلام علیکم خسته نباشید.
قربون شما یه انرژی بدین دیگه. انشالله این مسابقه خیلی خوبی آغاز بکنید و روزهای خوبی رقم بخوره
براتون. 100% با انرژی خیلی خوب اومدیم که انشالله برای تیم ملی بتونیم نتیجه خیلی بهتری بگیریم در کنار دوستان بچه‌ها و همچنین پرچم ایران همیشه بالا باشه.
انشالله که پرچم همه قهرمان‌های ایران زمین هم بالا باشه. و متشکرم از شما همکاران عزیزم. مردم خداحافظ. همکارا وقت بخیر.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما. خدا نگهدار. از دنیای ورزش اگر موافق باشید به چند خبر دیگه هم اشاره داشته باشیم. عرض کنم خدمتون که دیروز در واقع اتفاقات ورزشی و زیادی داشتیم در حوزه بوکس. مثلا در تورنمنت بوکس روسیه جوانان ایران نایب قهرمان این رقابت ها شدن. در بسکتبال در روزی که تیم ملی بسکتبال ایران و هند با هم مساف کردن، حامد حدادی به هر حال اسطوره بسکتبال ایران، خیلی باهاش خاطره داریم، با اون نسل طلایی فوق‌العاده‌ای که اصلا بسکتبال رو به جامعه ایران معرفی کردن. شاید بگم حامد حدادی آخرین نفر از این ستاره ها بود که خداحافظی کرد با دنیای بسکتبال و خیلی خیلی روز خاصی بود واقعا. من خودم همیشه بسکتبال و مدیون همین ستاره ها هستم. حامد حدادی، مهدی کامرانی، صمد نیکخواه بهرامی، بنده خدا آیدین نیکخواه بهرامی که فوت شدن، روحشون شاد باشه. خیلی های دیگه، حامد سهراب نژاد، همین رئیس محترم فدراسیون بسکتبال حال حاضر، خیلی های دیگه بودن که واقعا اون موقع باعث شده بود که بسکتبال ایران خیلی تو دید باشه. تو تورنمنت‌های بین‌المللی می‌درخشیدن، تو آسیا بهترین شده بودن و حامد حدادی تونست لژیونر بشه، در NBA آمریکا بازی کنه، به هر حال بالاترین سطح و سخت‌ترین لیگ بسکتبال دنیا رفت و اونجا بازی کرد، به هر حال نوسان هم داشت، اما در نهایت همین که خودش رو به این مرحله رسیده بود خودش یه افتخار بزرگ بود. در نهایت دیروز این فوق ستاره 218 سانتیمتری بسکتبال کشورمون رسما با یک لباس رسمی بسیار شکیل وارد زمین شد و مورد استقبال مسئولین و تماشاگران و بازیکنان قرار گرفت و از دنیای بسکتبال، از میدان بسکتبال، از سالن بسکتبال در واقع خداحافظی کرد. خداحافظی این ستاره ها یه جورایی میشه گفت که غم انگیز هم هست، یعنی آدم دلش میگیره، خاطرات گذشتهش رو به یاد میاره، بازی‌های شگفت انگیز رو به یاد میاره و بعد غمگین میشه، دلش میگیره از اینکه این ستاره‌ها و چقدر روز و روزگار چقدر سری میگذره واقعا. به هر حال فدراسیون بسکتبال هم بعدش اعلام کرد که پیراهن شماره 15 حدادی رو برای همیشه بایگانی خواهد کرد، به احترامش، به حرمتش این پیراهن بایگانی خواهد شد و در نهایت پیرانش هم دیروز اتفاقا در یک ابعاد بزرگتری آماده کرده بودن و در تالار بسکتبال آزادی هم به اهتزاز در آوردن. کار قشنگی بود واقعا، دستشون درد نکنه و امیدواریم که جاشون یه جورایی بازیکنایی بیان که بتونن به همین شکل و همین مسیر حرکت کنن، هرچند که دو سه سال چند سالی هست حداقل لیگ بسکتبال اون فروغ گذشته رو نداره انصافا، حالا یا دارن جوانگرایی میکنن و دو سه سال دیگه برداشت میکنن، امیدواریم که اینجور باشه. اما چیزی که داریم میبینیم شرایطی نیست که دلخواه ما باشه در حوزه بسکتبال. به هر حال ما این ستاره ها هیچ وقت فراموش نمیکنیم. صمد نیخا مهاجرت کرد، مهدی کامرانی ازش خبری نداریم، حامد حدادی هم به این شکل احتمالاً خداحافظی میکنه، حتما توی حوزه مربیگری فعالیت میکنه و حامد سهراب نژاد توی رده پایه‌ها مربی هست و خیلی های دیگه که به هر حال هستن توی والیبال دور و نزدیک. در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال صحبت کنیم. به هر حال داریم نزدیک میشیم به انتخابات فدراسیون فوتبال. هفته آینده 11 اسفند ماه انتخابات فدراسیون فوتباله، انتخاباتی به هر حال سرنوشت ساز برای فوتبال ایران. فقط آقای تاج هستن، آقای بهارمند هستن و آقای آبدینی. به احتمال خیلی زیاد آقای بهارمند هم شاید نمونن در عرصه انتخابات، کنار بکشن به نفع آقای تاج. بمونه آقای آبدینی و آقای تاج و به هر حال انتخابات 11 اسفند باید برگزار بشه. تعداد بیشماری هم نامزد هستن برای اعضای هیئت رئیسه یا نامزد هیئت‌های استانی یا باشگاه هستن که اونها هم باید در واقع در این رقابت‌ها حضور داشته باشن. این انتخابات، این مجمع در هتل اسپیناس قراره که برگزار بشه 11 اسفند. ما همیشه قبلا در حالا سالن همایش‌ها برگزارش می‌کردن یا در هتل المپیک برگزار می‌کردن، این بار در هتل اسپیناس در واقع برنامه‌ریزی کردن که انتخابات رو برگزار کنن. خیلی خوب، ما اشاره کردیم به در واقع انتخابات فدراسیون فوتبال و همینطور اگه موافق باشی به یه سری از دیدارهای فوتبالی هم اشاره داشته باشیم در دنیا، یعنی لیگ‌های دنیا. امروز شنبه 4 اسفند اورتون و منچستر یونایتد با هم مساف میکنن و همینطور آرسنال و وست هم ساعت 18:30 دقیقه، اورتون و منچستر یونایتد ساعت 16. منچستر یونایتد که دیگه چیزی واقعا ازش باقی نمونده. تاتنهام هم امروز دیدار داره. در سری آ ایتالیا هم تورینو با مساف آس میلان خواهد رفت ساعت 20:30 دقیقه. استون ویلا با چلسی دیدار میکنه ساعت 21. در حوزه تیم ملی جوانان هم عرض کنم خدمتتون که ما دیدارهای 1/4 رو داریم. جوانان ایران به مسافت جوانان ژاپن خواهند رفت. این یک نبرد حساس و خاص هست در واقع. به نظر من نبردیه که جوانان ایران میتونن ازش لذت ببرن، یعنی تا اینکه در استرس و در شرایط استراب برد و باخت باشن بیشتر باید از این شرایط لذت ببرن. فردا یک شنبه 5 اسفند جوانان ایران با جوانان ژاپن مساف خواهد کرد، جوانان کره جنوبی با جوانان ازبکستان. بازی ایران ساعت 11:45 دقیقه است، بازی بعدی هم 15. امروز هم جوانان عربستان با جوانان چین ساعت 11:45 دقیقه و جوانان استرالیا با جوانان عراق مساف می‌کنه ساعت 15. ایران اگه بتونه از این مرحله رد بشه ژاپن رو، نشون دهنده اینه که واقعا تیم ایران تیم قلدری شده توی این رقابت‌ها، چون می‌دونید این جوانان همون نوجوانان آقای عبدی هستن که منتقل شدن به جوانان و در این عرصه حضور دارن. اگر این اتفاق بیفته نتیجه بگیرن که مثبت، اما اگه نتیجه نگیرن یه نکته خیلی مهم وجود داره. در دنیا رده های پایه نتیجه هاشون اولویت دوم سومشونه، اصلا اولویتی به حساب نمیاد در حوزه های مختلفشون. یعنی سعی میکنن جوانان از بازی ها لذت ببرن، یاد بگیرن، آزمون و خطا کنن، تجربه کسب کنن و بعد بیان بالاتر که دیگه بعد رده بالاتر بزرگسالان که رسیدن دیگه بدون مشکل باشن. و این ذهنیت رو ما باید داشته باشیم نسبت به تیم‌های پایه‌مون. یعنی اگه نتیجه بگیرن که عالی، اگه نتیجه نگیرن هر آنچه که هرچه تجربه به دست میارن ما و شما میدونیم که چقدر آینده به کارشون میاد در رده بزرگسالان. و بنابراین این یه اتفاق بزرگ است. اونا در دور گروهی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتن، تنها تیم 9 امتیازی مرحله گروهی بودن که تونستن صعود کنن به مرحله بعد رقابت‌ها و حالا به ژاپن خوردن. شاید نمیدونم، شاید اگر مثلا حالا همه‌شون هم واقعا سختن، ازبکستان رو بگیم نه، پایه‌اش فوق‌العاده است. کره جنوبی رو بگیم اگه می‌خورد به کره جنوبی اونم واقعا سخته. عراقی‌ها همیشه تو همه رده‌ها با ما صد بازیشون رو گذاشتن. استرالیا هم تیم قدرتمندیه. شاید مثلا بگیم به جوانان چین میخوردن، شاید مثلا. و یعنی همه بازی سخت و اصلا نباید به این موضوعات هم فکر کنن. آرزو موفقیت میکنیم، سعی میکنیم فردا هم باشون صحبت کنیم. اول این که بگم ما تصمیم داشتیم و صحبت کردیم با آقای هاشمپور عزیز صحبت کنیم، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون، اما همون لحظه یعنی تقریبا 5 6 دقیقه دیگه پیام دادن که جلسه مهمی براشون پیش اومده و خواستن که فردا باشون صحبت کنیم. حتما فردا باشون صحبت میکنیم، ان شاءالله که موفق باشن همیشه در همه مراحل زندگیشون. دو تا نکته هم بگم در مورد حالا آقای ماتزاری که گزینه استقلال هست. هنوز نهایی نشده، ولی مثلا میشه گفت 90% کار رو پشت سر گذاشتن و به توافقات تا حدود 90% رسیدن. آقای ماتزاری بعدش به ایران بیاد، امیدواریم که شرایطی براشون به وجود بیارن که اونها با خیال راحت کارشون رو انجام بدن. آقای ماتزاری یک سرمربی صاحب نام هست در دنیای فوتبال، مخصوصا در فوتبال ایتالیا، و میدونیم که این سرمربی وقتی که وارد کشور میشن همه شرایط رو میسنجن. اتفاقا آقای ماتزاری قبلش هم دو تا از دستیاراشو فرستاد بررسی کرد همه چیز رو. وقتی که میان به ایران، به تهران، این مجموعه ها باید بدونن که همه موارد و همه شرایط باید براشون فراهم کنن. مجموعه هم که وضع مالیشون خوب الان، خدا رو شکر، بانک اینور، هلدینگ اونور، یه جوری باشه دیگه این تیما اینقدر اذیت نشن. الان استقلال سرمربی موقت دو داره، یعنی الان سرمربی اصلی که نداره، سرمربی موقت یک آقای بختیاری زاده بود رفت، الان سرمربی موقت دو داره آقای نوازی. یعنی این استقلال در این شرایط که نباید باشه، که خیلی زشته که به خدا. بنابراین امیدواریم که این 10 هفته پایانی هم خب درست، آقای ماتزاری باید دور و نزدیک باشه، بیاد بازی‌ها رو ببینه، بررسی کنه، بازیکنان رو بشناسه، شرایط فوتبال ایران رو ببینه، بعد تصمیم بگیره برای سال بعد. از همین الان، چون تابستون بیاد بازم یه نیم فصل از دست میده. این اصلشه. امیدوارم این اصلشو تو جلساتشون بهش رسیده باشن، در موردش صحبت کنن. این شرایطیه که برخلاف بعد برای استقلال در نظر بگیرن. خب ما یه دقیقه زمان داریم و عرض کنم خدمتتون که فردا هستیم، خدمتتون سعی می‌کنیم با آقای هاشمپور صحبت کنیم و تلاش می‌کنیم با بر بچه‌های تیم ملی جوانان هم صحبتی داشته باشیم، با مدیر رسانه‌ایشون صحبت کنیم، ببینیم که شرایطشون به چه صورت خواهد بود. در حوزه والیبال هم که با منتظر آقای پیاتزا باشیم. در مورد آقای ماتزاری می‌خواستم بگم که ایتالیایی‌ها شکل و مدلشون هم اینجوری یه شبانه ترک می‌کنن کشوری رو، یعنی بدونه که توضیح بدن. مثلا اینجوری نیست که مثلا فلان دوستشون زنگ بزنه بابا تو رو خدا تو بمیری امشب و بمون، من فردا اول وقت درستش میکنم، با فلانی و فلانی صحبت میکنم درستش میکنم، آقا پولته، من الان به فلانی میگم این مقدار بزنه به حسابت تا من. اینجوری نیست، شبانه بدونه که بهتون بگه هم وصلش جمع میکنم میره. بنابراین آقای ماتزاری رو دریابید واقعا. در مورد آقای پیاتزا هم که سرمربی صاحب نام تیم ملی والیبال کشورمون هست، اولین لیستش رو منتشر کرد و یکی دو تا